دیگه انشاءالله برگزار خواهد شد. این برنامه به صورت مستقیم از رادیو سبا پخش خواهد شد. همکاران ما اونجا مستقر هستند که انشاءالله این مراسم رو به صورت زنده پخش بکنن و امید که از شنیدن این برنامه نهایت لذت رو ببرید. ادامه برنامه های رادیو سبا رو شنونده باشید. برنامه بعدی که میشنوید یادآوا هست.
بر تو و آن خاطر آسود سوگند، بر توی چشم گناه آلود سوگند، بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من، آتش بر هستی من.
یادآوا.
سلام و درود به همه شما مخاطبهای عزیز، دوست داشتنی و درجه یک برنامه یادآوا. صدای ما رو از رادیو سبا میشنوید. من ارشاد رازانی هم و امروز در خدمتتونم با اجرای یک ویژه برنامه یادآوا، به این خاطر که نزدیک کریسمس هستیم و این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه هموطنان مسیحی زبانمون و موضوع بسیار بسیار هیجان انگیزی داره، به خاطر اینکه امروز به دنیای کارتون ها و انیمیشن ها سفر کردیم. یه انیمیشن خیلی خیلی خاطر انگیز رو قراره با هم موسیقیشو بشنویم، خاطراتشو مرور کنیم و خلاصه دیگه کیف کنیم باهاش. پیشاپیش سال نو میلادی رو به همه هموطنان مسیحی عزیزمون تبریک میگم. بریم سراغ یادآوای امروز. اجازه بدید نام ببرم از شخصیت انیمیشنی که قرار راجع بهش صحبت کنیم، چون اونقدر سرشناس و معروفه، به خصوص برای ما دهه 60 ها که یک نمونه قدیمی تر این انیمیشن رو دیده بودیم توی بچگیامون و حتما همه همسن و سالای من و حتی بزرگترها یادشونه شخصیت اسکروج رو، رمانی از آقای چارلز دیکنز به اسم سرود کریسمس که از روی این رمان اقتباس‌های بسیار زیادی انجام شد. دو تا انیمیشن خیلی معروف تولید شده، فیلم تولید شده، سریال مینی سریال استلان و سریال چند قسمتی تولید شد، اما دوتا انیمیشن سرود کریسمس میکی موس و سرود کریسمسی که در سال 2009 ساخته شد معروفترین کارهایی هستن که بر اساس کتاب آقای چارلز دیکنز ساخته شدند که دوتاشون برگرفته از همین شخصیت اسکروج هستن، پیرمرد خسیسی که با اون خساست شیرینی که در دنیای انیمیشن برای ساختن، که البته اصلا هم شیرین نیست ویژگیه خساست، ولی به هر حال خب تو دنیای انیمیشن همه چیز یه خورده رنگ و لعاب رویایی میگیره، حتی صفات و ویژگی‌های بد هم یک جوری به نمایش در میان که خب توی عالم کودکی و دنیای بچه‌ها بتونه دلنشین به نظر برسه. خیلی خیلی دنیای جذابی انیمیشن و کارتون و واقعا آدم میتونه بره توش و گم بشه و واقعا دچار یک بی‌وزنی بکنه خودش رو. خیلی به نظر من دنیای انیمیشن ها شبیهند به شعر، یعنی اگه بخوایم سبکای مختلف سینمایی رو و تولیدات تصویری رو جدا بکنیم، این وسط فکر کنم انیمیشن ها رو میشه خیلی به شعر شباهت داد، به این خاطر که عنصر خیال و خیال پردازی در شعر یکی از کارهایی که شاعرها باید انجام بدن، یعنی اگر یه شعری عنصر خیال پردازی رو نداشته باشه دیگه اصلا شبیه نثر میشه و خیلی وقتا نقدهایی رو اصلا به این موضوع وارد میکنن. پس اون عنصر خیال پردازی در کنار اون رویا بافی ها و اون شخصیت پردازی هایی که توی دنیای انیمیشن صورت میگیره خیلی فضای شاعرانه ای رو پیش روی مخاطبان میگذاره و سرود کریسمس که چقدر واقعا انیمیشن دلنشینی بود، اون نسخه مربوط به میکی موسش که واقعا من سالهای سال هنوز یادم نرفته و یه خورده مثلا بعضی از سکانساشو میبینم کل فیلم یادم میفته دوباره، و اون شخصیت اسکروج که خیلی بی‌نظیر طراحی شده بود توی این انیمیشن، حالا این نمونه جدیدش که در سال 2009 ساخته شده با تکنیک سه‌بعدی آقای رابرت زمکیس ساختن، کارگردانی که یکی دوتا جایزه اسکار داره، خیلی معروفه. یکی از معروف‌ترین فیلم‌هایی که ساختن و اگه بخوام بگم احتمال بسیار زیاد دیدین، فیلم فارست گامپ هست. حالا جالبه که ایشون این فیلم سه‌بعدی رو هم در دنیای انیمیشن کارگردانی کردن. خیلی هم شخصیت پردازی و طراحی شخصیت‌ها خیلی خاص پیش رفته و در نوع خودش بسیار جالب توجهه. و بریم سراغ موسیقی این کارها و راجبشون صحبت کنیم. به طور کلی اگر بخوایم راجع به موسیقی در دنیای انیمیشن و کارتون صحبت کنیم، بهتره که همین ابتدا به تفاوت‌های جدی که بین آهنگسازی برای فیلم و آهنگسازی برای انیمیشن وجود داره اشاره بکنیم. در دنیای فیلم وقتی که ما آهنگسازی می‌کنیم، خب یک قصه‌ای توسط کارگردان در پیش گرفته شده، بازیگرها بازی کردن و یک مجموعه صدابرداری‌های روی صحنه انجام میشه و به طور کلی عنصر صدا در فیلم‌های سینمایی و در دنیای واقعی یک ساختاری داره که پیش میره و در نهایت با اون مراحل پایانی که صداگذاری میشه و موسیقی میاد روی فیلم سوار میشه، کار نهایی میشه و در نهایت فیلم اکران میشه. اما در انیمیشن‌ها به طور کلی دنیای صدا به معنای تمام آنچه که در انیمیشن ما میشنویم، حالا شامل تمام افکت‌ها، صداگذاری ها و موسیقی و هر آنچه که قراره با گوش شنیده بشه، به نظر میرسه در یک خانواده بسیار مجزا و به خصوصی وجود داره و حتی قدم زدن شخصیت ها، هر نوع افکتی و هر نوع سر و صدایی که توی داستان انیمیشن داره اتفاق میفته باید طراحی بشه، بازسازی بشه و صداگذاری بشه روی انیمیشن. این موضوع باعث میشه که خیلی وقتا جریان تولید موسیقی برای انیمیشن ها مسیر کلی بافت اون ماجرای صداگذاری باشه و یک حرکت واقعا هماهنگ باید بین تمام این عوامل صورت بگیره، به این خاطر که خب همونجور که تو ذهنتونه بسیاری از انیمیشن هایی که داریم راجبش صحبت میکنیم، بسیاری از انیمیشن هایی که شما دیدید و توی ذهن هممون هست، غالبا خیلی موزیکالن و موسیقی نقش عمده‌ای رو در اغلب لحظات فیلم داره و اینجوریه که به هر جای این انیمیشن تو ذهنمون فکر میکنیم یک موسیقی رو به ذهن ما میاره و این موضوع به اون خاطره که واقعا تأثیرات صدایی که داره همزمان با اون نقاشی ها و با اون دنیای انیمه ها داره جلو میره، باید با یک هماهنگی بتونن این عناصر اون احساس رو و اون هیجان رو و اون معنایی که توی هر سکانس وجود داره رو به مخاطب ها انتقال بدن. شاید یکی از دلایلی که سالهای ساله که موسیقی در دنیای انیمیشن یک شکل ارکسترال و خیلی مفصلی داره، یکی از دلایلش اینه که انقدر عضو مهمی بوده موسیقی در انیمیشن ها که دیگه اون تمطراق و اون شلوغ پلوغی در ساختش واقعا جدی گرفته شده، یعنی به خصوص در تولیدات شرکت والت دیزنی که خیلی از انیمیشن هایی که ما از قدیم تا حالا دیدیم مال این شرکت بوده و البته انیمیشن های خیلی متنوعی که در این سالها ساخته شدن، میبینیم که خیلی کارها ارکسترالن و سازها انگار دارن حرف میزنن. و حالا شاید بریم یه خورده یه بخشایی از این موسیقی ها رو با هم بشنویم، برگردیم یکم بازش بکنیم که ببینیم این حرف زدن سازها یعنی چی توی دنیای انیمیشن.
فکر نکنم تو بتونی ببینی.
خب صبر کنید. وای اینجوری
گمون نکنم تا حالا قاضی به این محشری دیده باشم.
معلومه که محشره. خدا کنه که امسال عید همه ی بچه ها بتونن طعم بوقلمونو بچشن.
منم امیدوارم خانوم، امیدوارم. ای کاش آقای اسکروچ هم اینجا بود، باعث و بانی خوشحالیمون.
باعث و بانی جشنمون. کاش که اینجا بود.
ببینید شما فرض بکنید که مثلا یه شخصیتی داره یه مسیری رو میدوه، بعد زمین میخوره، بعد پا میشه، حالا یه چند تا بچه اونور میخندن و تمام اینا یه سری صداگذاریایی میشه که همزمان با این صدای خنده و صدای خود همین آدمی که داره میدوه و زمین میخوره و تمام این افکت ها، یه موسیقی هم همزمان با ریتم اتفاقاتی که داره میفته داره نواخته میشه. مثلا شما فرض بکنید صدای ویولون همزمان با دویدن یه کمی یه حالت تندی پیدا میکنه، ملودی انگار دقیقاً ریتمش رو داره از ریتم دویدن اون شخصیت میگیره، بعد اینا همه یواش میشه، بعد شخصیتی که زمین میخوره وای میسه، حالا انگار یهو موسیقی اوج میگیره، ساکت میشه، همزمان با صدای خنده ها احتمالاً یه ویولون کششی ما میشنویم و این هم آوایی که بین دیالوگ ها و بین صداهای فیلم و موسیقی وجود داره واقعاً خیلی آهنگسازی انیمیشن رو پیچیده میکنه، به خاطر اینکه دیگه اون الگوهای کلاسیکی که در ساخت ملودی وجود داره، به عنوان اینکه مثلا ما میخوایم یک ملودی رو 30 ثانیه برای یک سکانسی طراحی بکنیم و میان مثلا آهنگساز حالا یه ملودی رو حالا با هر تمی مثل هیجان، مثل غم، شادی یا هر نوع حسی میسازند، در دنیای انیمیشن اینجوریه که باید واقعا همزمان با ریتم صحنه ها اون اتفاق بیفته و این عنصر ریتم خیلی خیلی مهمه. و اگه بخوایم دوباره یک مثالی بزنیم، شما فرض بکنید که یک صفحه یک کتابی که داره ورق میخوره، با هر ورق زدن ما یک موسیقی میشنویم، خیلی فضا رویایی میشه. توی همین انیمیشن سرود کریسمس ما داریم همین سکانس رو در ابتدای فیلم که وقتی که یهو وارد یکی از صفحات کتاب میشیم، موسیقی یک اوج رویایی میگیره، یک سکوت اتفاق میفته، بعد با اون ورود شخصیت اسکروج یک ضربه موسیقی میزنه و حالا سکوت حکمفرما میشه. پس میبینیم که خیلی واقعا موسیقی انیمیشن وامدار و متعهد هست به اون ریتمی که در صحنه های مختلف داره اتفاق میفته و بسیار بسیار هیجان انگیز دنیای موسیقی انیمیشن. به طور کلی در آثار چارلز دیکنز به خصوص این اثر سرود کریسمس، با توجه به اینکه در نزدیکی سال نو میلادی هم هستیم، خیلی حال و هوای رومانس و خیلی حال و هوای رویایی داره. حالا من اگه بخوام این موضوع رو یک کمی توضیح بدم خدمتتون، در دنیای رومانس معمولا یک اتفاقاتی میفته که خیلی در ابتدای فیلم شاید یک تلخی هایی و یک مشکلاتی به وجود میاد، حالا توسط یک شخصیت برای حالا دنیای اون انیمیشن اون حال هوا اتفاق میفته و یک قهرمانی میاد، یک اتفاقاتی رقم میخوره تا در نهایت به اون شادی و به اون رویا پردازی میرسه قصه ما. و حالا در فیلم سرود کریسمس هم آقای اسکروج با اون روح دوست خودش ارتباط میگیره و مسیر اتفاقات از اونجا رقم میخوره که حالا اون روند تغییر این شخصیت صورت میگیره تا در نهایت به اون پایان خوش ما برسیم. و خب داستان این انیمیشن هم داستانی است برای کریسمس. حالا هوای سال نو میلادی همیشه تو ذهن هممون خیلی رنگ و رنگه و از دریچه تمام این کارتون ها و انیمیشن هایی که ما دیدیم، خیلی وقتی به کریسمس فکر میکنیم انگار که اصلا این سری موسیقی ها تو ذهنمون پخش میشه و این خیلی قشنگه و امیدوارم این شادی و شادابی رو در ابتدای سال نو میلادی همه هموطنان عزیز مسیحیمون داشته باشن و سال بسیار خوبی رو برای همشون آرزو میکنم. اما در این بخش بشنوید از رابرت زمکیس. یه خورده بریم زندگی آقای کارگردان رو با هم بررسی کنیم تا به یک نکته بنده اشاره بکنم که نسبت به این موضوع بسیار بسیار میتونه شنیدنی باشه. آقای زمکیس کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده آمریکاییه که اسکار هم گرفته و فیلم فارست گامپ رو همونجوری که بهتون گفتم ساخته، فیلم خیلی معروفیه، احتمالا خیلیاتون دیدین، با بازی زیبای تام هنکس که خیلی فیلم خوبی بود، در زمان خودش هم خیلی جایزه گرفت و داستان یک پسر بچه رو روایت میکرد که اون با نقص عضوی که توی پاش و اینا داشت، اگه یادتون باشه حالا و دیده باشین، در ابتدای فیلم میره و حالا توی جامعه دوستای خودش هی طرد میشه تا بعد دوستی پیدا میکنه، اون تشویقش میکنه که فرار کنه از دستشون و حالا اون سکانسی که میدوه و بالاخره به یه سری تواناییاش پی میبره و به هر حال حالا مسیر مبارزه این شخصیت فیلم نسبت به نقص عضوی که داره و در مسیر حالا بزرگ شدنش، من رو نسبت به موضوع فیلم سرود کریسمس به این نکته رسوند که واقعا هر هنرمندی یک خواستگاه ذهنی داره و یک سری تجربه زیسته که خب انگار در واقع حالا به عنوان کارگردان، به عنوان آهنگساز، به عنوان نقاش و هر نوع هنر دیگری که آدم ها میتونن اکتساب بکنن و یادش بگیرن، اون تجربه زیستشون و اون جهانبینی رو که دارن در مجموعه آثارشون میشه نگاهشون رو دنبال کرد. مثلا الان همین آقای زمکیس نشون میده که اون مسیر مکاشفه‌ای که اتفاق میفته مثلا برای یک آدم خسیس تا میرسه به اون استحاله و به اون تغییر شخصیت، یا مثلا توی همین دنیای فیلم فارست گامپ اون تغییری که این شخصیت میکنه، یه سری توانایی ها رو به دست میاره، یه سری ضربه ها میخوره، یه سری موفقیت ها کسب میکنه، یک جایی میاد توی ارتش قرار میگیره، مدال افتخار میگیره اون شخص، و انگار که این فراز و نشیب‌هایی که در زندگی یک شخصیت اصلی داستان وجود داره و مسیری که طی می‌کنه برای اون استحاله و اون دگردیسی و دگر و اون دگرگون شدن شخصیت رو دوست داره این آدم. و حالا توی دنیای موسیقی هم به همین شکل واقعا، و آهنگسازا انگار که مثلا اگر یک تجربه‌ای داشته باشن که تجربه زیسته عاشقانه‌ای باشه یا مثلا تجربه اجتماعی باشه، من یادم میاد توی اون زمانی که کلاس ستار میرفتم میگفتن درباره آقای حسین علیزاده یک آلبوم داره ایشون که در دستگاه چارگاهه، یعنی تکنوازی ستار در دستگاه چارگاه که قطعه معروف سرور توی اون هستش و یک قطعه داره به اسم حصار در اون آلبوم چارگاه که اون حصار یک گوشه ای از ردیف چارگاه، اون موقع حالا من شنیده بودم از استاد خودم که آقای علیزاده این رو توی زمان سربازی خودش میسازه و خب اون موقع ساز نداشته، حالا با اون لوله تفنگش یا با اون به هر حال وسیله پیدا میکرده ساز رو تو ذهن خودش خیال میکرده و احساس میکرده که به ملودی قراره برسه و اینا و اون ملودی رو تخیل میکرده تا بعدن میاد با استفاده از اون گوشه یه حصار اون قطعه رو میسازه که حالا اگر علاقمند باشید حتما میتونید دانلود بکنید قطعه حصار از حسین علیزاده و بشنوید ببینید که چقدر قشنگ از یک مرحله از زندگیش آقای علیزاده میاد به این دریافت هنری میرسه. و بله خلاصه در موسیقی هم این چنینه و هنرمنده بر اساس اون در واقع مرحله‌ای که تو زندگیشون قرار دارن و اون شرایطی که خودشون دارن، جامعهشون داره، اونو میان بازتاب میدن توی کارشون و این گونه است که بعد از گذشت مثلا چند سال میشه حالا آثار هنری یک دوره رو بررسی کرد به عنوان ویژگی‌های مشترکشون، مثلا ویژگی‌های اجتماعی یا حالا هر نوع دیگری از دسته‌بندی رو میشه به هر حال اومد و بعد از چند سال سنجید که حالا توی اون سال مثلا الان راجع به موسیقی دهه 80 وقتی صحبت می‌کنیم و موسیقی پاپ اون موقع، حتی شکل تنظیم قطعات شباهت‌های خیلی خیلی زیادی به هم دارن و اون موقع که تو خود اون دوران بودیم و میشنیدیم شاید تفاوت خواننده‌های مختلف مثل کارهای آقای عصار، آقای اصفهانی، آقای تاجیک، افشار، اینا رو که وقتی میشنیدیم اون موقع خیلی احساس می‌کردیم که خب این تفاوت‌هاشون با هم زیاده، ولی الان که به موسیقی دهه 80 نگاه می‌کنیم می‌بینیم که میشه مسیر سلیقه ترانه‌گویی ها رو، مسیر سلیقه نوع تنظیم ها، آهنگسازی ها رو با هم بررسی کرد و رسید به یه تحلیل کلی و در پایان موسیقی فیلم هم به همین گونه است. یعنی ما در یک سری دوران ها مثل همین ماجرای انیمیشن که عرض کردم خدمتتون و مثل همین انیمیشن سرود کریسمس خیلی موسیقی ارکسترال و موسیقی پرحجم و پرساز خیلی در واقع طرفدار داشت و دوچار یک سبکی شد و یک الگوی رو به وجود آورد که خب این تا سالهای سال به عنوان محوری ترین رویکرد در ساخت موسیقی انیمیشن دنبال میشد، هنوز هم ادامه داره، اما خب در سالهای اخیر گونه های مدرن و مینیمال و به هر حال اشکال پست مدرن تری هم وارد سبک آهنگسازی انیمیشن شدن، منتها هنوز اون گونه ارکسترال خیلی طرفدار داره به خاطر اون دنیای خیال انگیزی که انیمیشن ها دارن و اون حالت‌های خیال انگیزی و اعجاب انگیزی که ارکستر میتونه با مجموعه ویولون‌ها و اون سازهای ارکسترال به وجود بیاره، خیلی در واقع کمک میکنه به این که حالا موسیقی فیلم در انیمیشن به این شکل ساخته بشه.
پسر امروز چه روزیه؟
بله؟
امروز چه روزیه پسر خوب؟
امروز؟ معلومه دیگه، روز عیده.
امروز روز عیده؟ روز عیده.
انقدر صنعت انیمیشن پیشرفت کرد و انقدر کارهای خوب و درجه یکی ساخته شد که شخصیت‌های خیلی خوبی شاید دیگه برای ما دهه 60 ها بیشتر و بیشتر توی ذهنمون موندن و کم کم میشه گفت فراموش شدن. به نظر من اسکروج واقعاً قابلیت اینو داشت که فراموش نشه، اما حالا با این فیلمی که سال 2009 ساخته شد شاید یکم دوباره زنده شد این شخصیتش توی ذهن همه، ولی باز خیلی انیمیشن قدرتمندی توی این سالا ساخته شد و به نظر من این نمونه اخیر سه‌بعدی فیلم سرود کریسمس نتونست با قدرت و قوتی که اون نمونه قدیمیش که برای میکی موس ساخته شده بود بتونه توی ذهنا بمونه و دلنشین باشه. فیلم نقاط قوت بسیاری داره ولی اون نمونه قدیمیش واقعاً یک دلنشینی و خاطر انگیزی بیشتری رو داره. اینو البته سایر منتقدا هم گفتن، به هر حال حال و هوای این فیلم جدیدی یه خورده سه‌بعدیه و با اون شکل انیمیشن یکم متفاوته و به هر حال میخوام بگم که واقعا من دلم برای این آقای اسکروچ همیشه تنگ میشه، با اینکه خیلی خسیس بود، یه خسیس دوست داشتنی بود و به هر حال یه جوری پردازش شده بود که ما تو عالم بچگی بدمون ازش نمیومد و چون پایان خوشی هم داشت دیگه ازش یادم نمی گرفتیم که دیگه خسیس باشیم. خود من که خدا وکیلی اصلا خسیس نبودم و همیشه هم این خاطره و با پسرخاله‌هام و اینا که مرور میکنیم همه یادشونه که من بچه که بودم هرچی عیدی میگرفتم همه رو همون تو ایام عید خرج میکردم برای دوستام و پسرخاله‌هام و اینا با هم بازی میکردیم، کلا پولی دستم نمیموند، ولی آخر تعطیلات عید که میشد یکیشون دوچرخه میخرید، یکیشون نمیدونم خودنویس میخرید و اینا، ما خلاصه هرچی داشتیم در طبق اخلاص خرج میکردیم و اصلا خصاصت هم نداشتیم. بالاخره اینجا من یه فرصتی داشتم که اینو بگم، حداقل انتقامم از دوستای دوران کودکیم بگیرم که واقعا یادم هست یه وقتایی با خودم میگم کاش یه خورده حداقل از همین اسکروج یاد میگرفتم و خسیس بودم، ولی شما یاد نگیرید و اصلا هم خسیس نباشید، منم پشیمون نیستم. بازم خوشحالم که در برنامه یادآوا این فرصت ایجاد شد تا این تبریک رو عرض بکنم خدمتتون و این برنامه رو اختصاص بدیم به موضوع کریسمس و امیدوارم که شاد و خوش و سر حال باشید. برنامه یادآوای بعدی ما رو هم از دست ندید. تا یادآوای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
از سبا هر دم مشام جان ما خوش می شود، آری آری تیب انفاس هواداران
خوشم.
رادیو سبا با همکاری مرکز فارس برگزار می کند
اختتامیه سومین سباخوانی غزلهای حافظ،
پنجشنبه
چهارم دیماه 1404
ساعت 18 الی 20
در جوار آرامگاه حافظ.
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ.
اختتامیه سومین سباخانی غزلهای حافظ.
سرگردون و تنهایم، نمیگیره کسی دستم، نمیبنده کسی پایم. میخوام کل بارم و یادگارم و روی ماجیون بذارم. توی یه شب سیاه پشت خیمیم سر میبیام و بذارم. کدم سازی کنم پیدا، کل نازی کنم پیدا. بروم گرد جمعون گردم، اما بازی کنم پیدا. اکه اصلی کنم رایی تکنم، توی درده ها بخوابم. ای گله ای برم شیری و پرم، پیش بقیه ها بخوابم. خودش خوب میدونه که باید چون عاشق جدایی گرونه. بای 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 خدا مهربونه، یاره عاشقونه، دده موجبونه. بای 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 سر به سهر را میزنم ماننده مجنون. میرم اون جایی که کس نمون ندونه، میرم اون جایی که بینمونشونه. خدا مهربونه، یاره عاشقونه، دره موجبونه. خودش خوب میدونه که باید چون عاشق جدایی گرونه. بای 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 خدا مهربونه، یاره عاشقونه، دله موجبونه. بای بای بای
عصر همه شما دوستان عزیز به خیر و شادی باشه انشاءالله. خیلی متشکریم از همراهی شما. تا لحظه های دیگر مراسم سباخانی غزلهای حافظ با همکاری مرکز فارس انشاءالله از شبکه رادیویی سبا پخش خواهد شد. امید که از شنیدن این برنامه نهایت لذت رو ببرید. این مراسم سومین سباخانی غزلهای حافظ هست که به همت همکاران خوبمون در رادیو سبا با مشارکت مرکز فارس تقدیم به همه شما عزیزان میشه. این مراسم به صورت زنده از حافظیه شیراز انشاءالله پخش خواهد شد و به صورت زنده و مستقیم شما میتونید شنونده این مراسم باشید. به محض اینکه همکاران خوبم آماده شدند انشاءالله ارتباطمون با این بزرگواران برقرار خواهد شد و شما شنونده این مراسم خواهید بود. همچنان از پخش رادیو سبا کنار ما باشید.